ایشان به حوزه های علمیه که می روند کاملا به مباحث حوزوی مسلط هستند. به دانشگاه ها که می روند مسائل دانشجویان را خیلی خوب درک می کنند. با جامعه زنان دیدار می کنند. این دیدارها حاکی از این هست که ایشان مسائل زنان را خوب درک می کنند. یا هنگامی که مثلا با گروه های هنری به عنوان نمونه با هنرمندان و سینماگران دیدار می کنند که بنده خودم در یکی از این جلسه ها حضور داشتم، دیدم که چقدر ایشان مسلط هستند بر مباحث هنری. در واقع ما در برابر یک شخصیت ممتاز و فرهیخته مواجه هستیم و خیلی از مسلمانان از شخصیت ایشان خیلی نمی دانند و بهتر است که حتی این را می خواهم عرض بکنم که حتی در ایران هم به نظر من بهتر است که همایش هایی برگزار شود و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب ایران بیشتر توضیح داده شود. به نظرم هر چقدر در خصوص شخصیت ایشان، شخصیت فکری ایشان صحبت بکنیم کم است. حتی دوستان هم باید در این زمینه بیشتر تلاش بکنند، چرا که ما در برابر دشمنانی هستیم که اینها میخواهی و به عنوان کسی که مسائل دنیا و آخرت را خوب تشخیص می‌دهد و درک می‌کند بیشتر. و به نظر من جهان اسلام نیاز دارد که این روشنگری بیشتر و به صورت بلیغ‌تر انجام شود. اجازه بدهید در فرصت باقی مانده بنده مطلبی را عرض بکنم در خصوص شخصیت امام که به عنوان نمونه البته این را عرض کنم و این مسئله چقدر دیدگاه ها چند عمیقی در خصوص مسائل داشتند و مسائل را چقدر با درک بالا متوجه می شدند. من شواهد و قرائن زیادی دارم، اما به چند مورد از این قرائن به عنوان نمونه استناد می کنم که البته این مسائل و این قرائن با شرایط کنونی تناسب دارد، با اوضاع سیاسی مناسبت دارد و به همین علت بنده به خاطر اینکه وضعیت منطقه و وضعیت سیاسی لبنان وضعیت خاصی است به این مقدار بسنده می کنم. من شواهدی را از منطقه خودمان گردآوری کردم. وقتی که یک فقیه یا یک متفکر اسلامی که در ایران سکونت دارد با مسائل منطقه برخورد می کند، می بینیم که چقدر دقیق و موشکافانه به مسائل می نگرد و همین وضعیت نشان می دهد که چقدر اشراف دارند ایشان. ایشان در لبنان زندگی نمی کنند یا در مناطقی که همکنون درگیری ها و انقلاب در آن جریان دارد زندگی نمی کنند، اما کاملا اشراف دارند بر مسائل. اجازه بدهید از کنفرانس مادرید شروع بکنم. خاطرمان هست که آمریکایی ها پس از طوفان صحرا و عملیاتی که در عراق انجام دادند، خیلی ها فکر می‌کردند که آمریکا قدرت اول جهان است و در این کنفرانس هیئت‌های عربی از سایر کشورها از لبنان، سوریه آمده بودند و در میز مذاکرات کنفرانس مادرید حاضر شده بودند. در آن مقطع به علت اینکه معادلات بین المللی تغییر کرده بود و تغییرات بنیادینی در منطقه صورت گرفته بود و از طرف دیگر هم آمریکا تصمیم خود را اعلام کرده بود و اعلام کرده بود که میخواهد آنچه که آنها صلح مینامیدند را پیش ببرد، خیلی ها فکر میکردند که آمریکا عزم جدی دارد و در منطقه خودمان هم در واقع یک اجماع وجود داشت و همه فکر میکردند که دیگر چاره جز سازش در خاورمیانه نیست و آمریکایی ها قطعا نظرات خودشان را بر منطقه تحمیل خواهند کرد و صلح به سرانجام خواهد رسید. من در آن روز خاطرم هست که حضرت آیت الله خامنه ای که این کنفرانس را رصد می کردند و تحولات را به دقت زیر نظر داشتند، موضع گیری کردند که خدمت شما عرض می کنم. ایشان فرمودند که این کنفرانس مادرید بدون شک به نتیجه نمی رسد و این صلح خاورمیانه به نتیجه نخواهد رسید و آمریکا نمی تواند سازش را بر حکومت‌ها و ملت‌های منطقه تحمیل کند. امروز پس از گذشت 20 سال از آن کنفرانس مادرید، چند سال قبل در دوران اسحاق رابین شنیدیم که گفته شد اسحاق رابین آماده است تا عقب نشینی بکند و به مرزهای 1967 برگردد و جولان را به سوریه بدهد و این مباحث در آن مقطع خیلی مطرح شد. در منطقه خاورمیانه بحث شد در این خصوص، در لبنان، در سوریه، در سایر کشورها همه در آن مقطع می گفتند که با این عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 و عقب نشینی اسرائیل از جولان، سازش دیگر به بار خواهد نشست و روند صلح خاورمیانه نتیجه خواهد داد و یک صلح فراگیر در خاورمیانه به وجود می آید. همه می گفتند که بالاخره اسلو نتیجه داده است و صلح بین رژیم صهیونیستی و سوریه هم برقرار می شود. کنفرانس های متعدد برگزار شد در رسانه ها، در روزنامه ها و جراید، مطالب متعدد و مفصلی از مذاکراتی که صورت گرفته بود مطرح شد. من خاطرم هست که در همان مقطع و با آن جو سنگینی که به وجود آمده بود، ایشان حضرت آیت الله خامنه‌ای در همان مقطع به دوستان ما در جریان مقاومت و به دیگران توصیه می‌کردند و می‌گفتند که بی خود خودتان را خسته نکنید و نگران نباشید، چرا که این روند صلح تا وقتی که این خونها و تا وقتی که این وضعیت آوارگان و حق و حقوق و ثوابت فلسطینی محقق نشود بی نتیجه و بی ثمر خواهد بود. امروز ما پس از گذشت این سالها به این صحبت‌های ایشان ایمان بیشتری پیدا می‌کنیم و می‌بینیم که چقدر با به عنوان یک فقیه و به عنوان یک اسلام شناس و یک فرد سیاستمدار، رهبر جمهوری اسلامی ایران چگونه با دقت موضع‌گیری کردند و پیش‌بینی کردند و مسائل را دقیقاً پیش‌بینی کردند. در آن مقطع افرادی که فکر می‌کردند صلح خاورمیانه به نتیجه میرسد، آنها دچار اشتباه بودند. حتی در خصوص جریان مقاومت هم در همین سالها خیلی ها فکر می کنند و فکر می کردند که مقاومت رو به تضعیف می رود و به زودی خلع سلاح می شود. اما دیدیم که حوادث این گونه نشد. با همه فشارها، با همه کارشکنی هایی که علیه جریان مقاومت شد، همه فشارهایی که علیه جمهوری اسلامی، علیه رهبران تهران اتخاذ کردند، غربی ها که کارشکنی بکنند و مقاومت را تضعیف بکنند، دیدیم که این گونه نشد و رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدارها خیلی واضح و شفاف تأکید فرمودند که مقاومت قطعا رو به قدرت خواهد رفت و قدرتمندتر خواهد رفت و بارها و بارها تاکید کردند که صلحی بین لبنان و رژیم صهیونیستی و یا سوریه و رژیم صهیونیستی محقق نخواهد شد. من خاطرم هست که ایشان به ما توصیه می کردند که از مقاومت خودتان دست نکشید، با قدرت به راهتان ادامه دهید و به این شیطانها و خنازهایی که می خواهند شما را متزلزل کنند گوش فرا ندهید. این صحبتهایی بود که ایشان در طول این سالها به ما مطرح می کردن و نکته جالبش این است که این صحبت ها همیشه در شرایطی که جو غالب و جو ساعد چیز دیگری بوده است مطرح می شدن. پس از آن خاطری که خدمت شما عرض کردم و بحث عقب نشینی اسرائیل از جولان مطرح شد و گفتن که اسحاق رابین قصد چنین کاری را دارد، دیدیم که آن اتفاق نیفتاد و اسحاق رابین بعد از چند هفته از صحبت‌های رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران ترور شد و پس از آن شیمون پرس سر کار آمد و همان روش صهیونیست‌ها را پیش گرفت و حتی فشارها را بر کشورهای همسایه و بر فلسطینی‌های داخل حتی بیشتر کرد. نه تنها رژیم صهیونیستی عقب نشینی نکرد، بلکه سیاست‌های توسعه طلبانه را افزایش داد و همه خاطرتان هست که چه جنایت هایی را صهیونیست ها رقم زدند و حتی در شرم الشیخ اینها جمع شدند، فشارها را بر جنوب لبنان افزایش دادند، رهبران جهان جمع شدند و در شرم الشیخ حمایت خودشان را از اسرائیل رژیم صهیونیستی اعلام کردند و در آن مقطع با وجود اینکه ما طرف مظلوم بودیم آمدند و حتی اسم بردند و گفتند حزب الله لبنان و حماس در فلسطین، اینها جریان‌های تروریستی هستند و چه فشارهایی که علیه ما تحمیل نکردند. شیمون پرز پس از آن مقطع در انتخابات شکست خورد و نتانیاهو سر کار آمد و بازگشتیم به همان جای اول و هیچ پیشرفتی در صلح خاورمیانه به وقوع نپیوست. پس بنابراین می‌بینیم که مواضع و موضع‌گیری‌های شفاف و صریح حضرت آیت الله خامنه‌ای در طول دهه‌های گذشته چقدر دقیق و موشکافانه و با ظرافت مطرح شده. این قرینه دوم در خصوص موضع‌گیری های حضرت آیت الله خامنه‌ای. شاهد سوم و قرینه سومی که خدمت شما میخواهم عرض بکنم در خصوص حزب الله و مقاومت لبنان است. قبل از سال 2000 که رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان عقب نشینی کرد، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدارهایی که ما با ایشان داشتیم و توصیه هایی که با ما داشتن همواره تأکید می کردند که پیروزی و نصرت الهی نزدیک است و البته بحث زمان در آن مقطع مطرح نبود. این را که عرض می کنم قبل از سال 2000 میلادی، یعنی 11 سال قبل است، ایشان تأکید می کردند و می فرمودند که اگر شما خدا را یاری کنید خداوند قطعا شما را یاری خواهد کرد. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. بارها و بارها این را تأکید می کردند و دیدیم که سرانجام پس از سال 2000 میلادی رژیم صهیونیستی با پای فشاری رزمندگان مقاومت در صورتی که هیچ علاقه ای نداشتند که جنوب لبنان را ترک کنند مجبور شدند که نظامیان خودشان را از مناطق جنوب لبنان، از مارون الرأس، از بنت جبیل خارج بکنند و مجبور به عقب نشینی شدند، آن هم چه دشمنی؟ دشمنی که همواره به سمت توسعه حرکت کرده و میکند، به سمت اشغال حرکت کرده و میکند. این دشمن غدار مجبور شد که عقب نشینی بکند و به نوعی در برابر رزمندگان مقاومت حزب الله شکست خورد. این یکی دیگر از پیشبینی های حضرت آیت الله خامنه ای بود که این هم محقق شد و ما پس از گذشت چند سال دیدیم که چقدر دقیق بوده است و توصیه های ایشان کاملا به جا بوده است. در آن مقطع تحولات سیاسی فراوانی شد. باراک در آن مقطع یک موعد مشخص زمانی را برای عقب نشینی از جنوب لبنان مشخص کرد. بالا پایین شد، برخی ها با این اقدام باراک مخالفت کردند و حتی برخی ها در سوریه در لبنان گفتند که نه، اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد، با وجود اینکه یک موعد زمانی هم در سال 2000 مشخص کرده بودند. قبل از عقب نشینی حتی بعضی ها تردید داشتند. در آن مقطع باراک از طریق فشار و رایزنی با آمریکایی ها و طرف های اروپایی فشار وارد می آورد و می گفت که اگر ما بخواهیم از جنوب لبنان عقب نشینی بکنیم، ما تضمین می خواهیم، تضمین می خواهیم، یا تضمین بدهند و یا اینکه با ما قرارداد دو جانبه و یا چند جانبه امنیتی ببندن. اما دیدیم که این گونه هم نشد. باراک شکست خورد و نتوانست قرارداد امنیتی را به طرف لبنانی تحمیل بکند و یا اینکه تضمین‌های طرف لبنانی به رژیم صهیونیستی بدهد. بنابراین مجبور شد بدون اینکه هیچ پیش شرطی را تحمیل بکند و یا قرارداد امنیتی را بر ملت لبنان تحمیل بکند، صهیونیست‌ها مجبور شدند که دومشان را بر کولشان انداختند و مجبور شدند با وجود اینکه نمی‌خواستند مناطق موازی و مناطق مرزی و جنوب لبنان را ترک کردند و یک شکست خفت آمیزی را در آن مقطع خوردند که انشاءالله این مزارع شبعا که همینک در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد، اینها هم خواهیم دید که از اشغال خارج خواهند شد و آزاد خواهند شد. ما در دیدارهایی که اخیراً با رهبر جمهوری اسلامی ایران داشتیم، پس از البته جنگ 2000 و قبل از جنگ 2006 دیدارهایی که ما داشتیم، می‌کردند و می‌فرمودند که پیروزی شما خیلی نزدیکتر از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید. البته در آن مقطع قرائن این را نشان نمی‌داد، اطلاعاتی که در سطح منطقه وجود داشت این را نشان نداد و شاخصی وجود نداشت که رژیم صهیونیستی در برابر رزمندگان مقاومت این شکست را بخورد. یعنی اگر ایشان چنین پیشبینی را می کردن، این گونه نبود که همه قرائن نشان بدهد و تحلیل های میدانی موجود نشان بدهد که رژیم صهیونیستی می‌خواهد عقب نشینی بکند یا در جنگ 2006 به همین صورت. حتی برخی ها در جریان مقاومت هم فکر نمی‌کردند و که به این زودی رژیم صهیونیستی در سال 2000 به این راحتی از جنوب لبنان عقب نشینی بکند. حتی نیروهای مردمی و در واقع کسانی که در منطقه جنوب لبنان به جمعیت پرداختند هم قدری شگفت زده شدند و برای آنها هم خیلی قابل پیشبینی نبود. اما مثال و قرینه دیگر جنگ 33 روزه است یا به نوعی جنگ سال 2006 که به نظر من به هیچ عنوان یک جنگ بین رژیم صهیونیستی و نیروهای حزب الله لبنان نبود، یک جنگ بین المللی بود. تصمیمی که گرفته شده بود یک تصمیم بین المللی بود و در واقع نه تنها بین المللی بود، کشورهای عربی هم مشارکت داشتند. تصمیم گرفته بودند جامعه بین الملل و با هماهنگی کشورهای عربی که سازمان حزب الله لبنان را نابود بکنند. دیدیم که با چه حجمی از قساوت و ددمنشی حمله کردند به جنوب لبنان. هواپیماها و جنگنده‌های صهیونیستی با چه حجمی آمدند و با چه دیوانگی آمدند و جنوب لبنان، بیروت را، زاهیه بیروت را بمباران کردند. همه می دانند که ما امکانات زیادی هم نداشتیم. کسی فکر نمی کرد که حزب الله لبنان و جریان مقاومت در لبنان بتواند با این صلابت در برابر دشمن قدار مقاومت بکند. در آن مقطع، یعنی همان روزهای نخست جنگ 2006 بود که یکی از برادران برای من پیغامی را آورد که البته پیغام شفاهی بود اما نسبتاً طولانی و مفصل بود. من برخی از آن جملات را که متناسب با امروزمان و حال و روز الان ما هست نقل می کنم. آن دوست ما به نقل از حضرت آیت الله خامنه‌ای برای ما پیغام آورده بود. پیغام ایشان این بود که برادران و دوستان ما در جنبش حزب الله، این جنگی که امروز شما با آن درگیر هستید، این شبیه جنگ خندق است، همان جنگی که مسلمانان به رهبری رسول الله پیامبر اسلام در برابر یهودی ها صفکشی کردند. این همان جنگی است که می توانیم آن را، این جنگ 33 روزه را با جنگ خندق مقایسه بکنیم. در آن جنگ هم مسلمانان توانستند با توکل بر خدا به پیروزی برسند. من هم خدمت شما برادران حزب الله عرض می کنم که شما هم حتما و قطعا به پیروزی خواهید رسید، حتی فراتر از این عرض می کنم. پس از اینکه این جنگ با پیروزی شما تمام بشود، شما به قدرتی تبدیل خواهید شد که هیچ قدرتی دیگر نخواهد توانست در برابر شما ایستادگی بکند. چه کسی در آن مقطع روزهای اول جنگ 2006 می توانست چنین پیش بینی را به صورت کاملا دقیق انجام بدهد؟ این یک قرینه و شاهد دیگری بود که خدمت شما عرض کردم. یکی دو مورد دیگر هم دارم که پس از آن بحثم را خاتمه می دهم. یکی دیگر از شواهد و قرائن که نشان می دهد حضرت آیت الله خامنه‌ای مسائل منطقه را کاملا هوشمندانه درک می کنند و پیش بینی می کنند، برمی گردد به قبل از جنگ افغانستان. یعنی این که عرض می کنم مربوط می شود به قبل از سال 2001 و قبل از این که حوادث 11 سپتامبر انجام بشود و آمریکایی‌ها آن را بهانه بکنند برای لشکرکشی و اعزام نیرو به افغانستان. در آن مقطع همه در برابر آمریکا به نوعی تسلیم شده بودند. در منطقه ما کسی نمی توانست در برابر آمریکا بایستد. خیلی ها می گفتند که با این جنگ افغانستان و با این حمله پرحجم آمریکا به افغانستان و ناتو به افغانستان، دیگر در واقع قرن آمریکا در خاورمیانه آغاز شده است. من در آن مقطع سفری داشتم به جمهوری اسلامی ایران، توفیق داشتم که با حضرت آیت الله خامنه ای دیداری داشته باشم و دیدگاه های ایشان را در این خصوص جویا شوم. شما ببینید در آن مقطع آمریکایی‌ها آمدند، افغانستان را اشغال کردند، ناوهای آمریکایی در خلیج فارس حضور داشتند، پایگاه‌های آمریکا خیلی قدرتمند بود در آن مقطع، سال 2001 را عرض می‌کنم. در آن مقطع خب من می‌خواستم دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران را سوال بکنم. در آن مقطع که عرض کردم حوادث و قرائن این گونه بود، ایشان برخلاف دیدگاه سیاسیونی که در آن مقطع ترسیده بودند و به نوعی فکر می‌کردند دیگر کار تمام است و کشورهای منطقه چاره‌ای ندارند جز اینکه با آمریکا از در مذاکره و صلح و سازش وارد شوند، اما دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای که اگر اشتباه نکنم آن مقطع ماه مبارک رمضان بود این گونه نبود. حتی من این گونه خدمت شما بگویم که حتی در آن مقطع برخی از مسئولان جمهوری اسلامی خدمت رهبری رفته بودند و آنجا گفته بودند که اوضاع چنین است و چنان است و ما باید این کار رو بکنیم، اما ایشان کاملا اصرار داشتند و ثابت قدم بودند و با شجاعت و با درایت خاصی که از مبنای یک راهبرد سیاسی نشأت میگیرد و از یک در واقع دید وسیع نشأت میگیرد، ایشان مخالفت کردند و فرمودند که این نگرانی هایی که شما از آن سخن میگویید و در منطقه ما وجود دارد اینها طبیعی است. ایشان فرمودند که شما درست است که فکر میکنید آمریکا الان در قله قرار دارد، اما این قله رو به سمت دره دارد حرکت می کند. آمریکایی‌ها با این اشغال عراق به سمت افول و نزول دارند حرکت می کنند و این جنگ افغانستان این به معنای آغاز افول امپراتوری آمریکا در خاورمیانه است. ببینید چه سخن دقیق و عمیق ایشان مطرح کردند. من در همان جلسه از ایشان سوال کردم آخر چگونه ممکن است قرائن جور دیگری است؟ ایشان تأکیدشان این بود که آمریکایی ها وقتی که ایشان استدلالشان این بود که آمریکایی ها وقتی نتوانند از طریق پایگاه های خودشان و اون ساختارهایی که در منطقه دارن منافعشان را تأمین کنند و وقتی که آمریکا مجبور می شود تمام ناوگان نظامی و ناوگان جنگی خودش را به منطقه بیاورد و اقدام نظامی انجام بدهد، همین نشان می دهد که آمریکا در ضعف قرار گرفته است و همین مسئله نشان می دهد که سردمداران آمریکا مردم منطقه را نمی شناسند. این نشانه جهل سران کاخ سفید است. به خاطر این است که ما این گونه استدلال می کنیم که آمریکا در همان سال 2001 یعنی پس از آغاز جنگ افغانستان رو به افول در واقع حرکت می کنند. این دیدگاه شفاف ایشان بود که پس از گذشت سالها دیدیم که آمریکا چگونه در باطلاق های منطقه، در باطلاق عراق، در باطلاق افغانستان گرفتار شده است. برادران و خواهران عزیزی که اینجا جمع شده اید، انسان حقیقتاً متوقف میماند و انگوش به دهان میماند از رهبری های حضرت آیت الله خامنه ای. من این گونه میتوانم خدمت شما بگویم که حداقل در 10 سال گذشته خطرناکترین جنگ های تاریخ را تجربه کرده است آمریکایی ها و همپیمانانشان که بر دنیا تسلط دارند با همه توان خودشان، توان امنیتی، توان اطلاعاتی، توان نظامی، با هر امکاناتی که در اختیار داشتند، امکانات رسانی، امکانات تکنولوژیک، با پول، با مال، با جنگ روانی که به راه انداختند، با هر چه که از قدرت داشتند آمدند که بر منطقه سیطره پیدا بکنند. عراق را اشغال کردند، افغانستان را اشغال کردند تا جریان مقاومت را در منطقه له کنند. پروژه آمریکایی‌ها و جورج بوش کاملا مشخص بود، تولد خاورمیانه آمریکایی. اما حضرت آیت الله خامنه‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چه درایتی و با چه حکمتی و با چه تیزبینی و ظرافت و شجاعتی مدیریت کردند و رهبری کردند و امروز که بنده در خدمت شما هستم میبینیم که مقاومت در خاورمیانه کاملا قدرتمند است و هیچ گونه ضعفی در جریان و جبهه مقاومت مشاهده نمی‌شود. اما آخرین قرینه‌ای که خدمت شما عرض می‌کنم در خصوص اسرائیل است. حضرت آیت الله خامنه‌ای این باور را دارند و این اعتقاد را دارند که رژیم صهیونیستی و کیان صهیونیستی رو به افول و رو به زوال و نابودی پیش می روند. این اعتقاد و باور قلبی ایشان است. ایشان اعتقاد دارند که نابودی اسرائیل خیلی هم دور از انتظار نیست، یعنی طولانی مدت نیست. ایشان نابودی اسرائیل را خیلی نزدیک می‌بینند. معتقدند که این سازشی که در خاورمیانه هر از گاهی مطرح می‌شود فایده‌ای ندارد و به نتیجه نخواهد رسید. شما امروز اوضاع فلسطین ببینید، اوضاع منطقه را ببینید، چه اتفاقاتی در روند مذاکرات افتاد، به نتیجه نرسیدن، مقاومت توانست به پیروزی برسد و مسائل متعددی در خاورمیانه پیش آمد. وضعیت فلسطین را شما امروز ببینید، پس از گذشت 60 سال، 60 اندی سال از رنج ها و مشکلات و درد هایی که ملت فلسطین در طول این سال ها مواجه بودند، میبینید که در همین روزها آوارگان، نسل جدید آوارگان که در واقع سال روز نکبت را ندیدند، نکسه را ندیدند و مدام در گوش اینها زمزمه می شد که شما نسل شکست خورده اید، پدرانتان آواره شدند و شما هیچگاه به فلسطین باز نخواهید گشت. این روزها می بینید که این روزها این نسل به میدان آمدند، خیلی امیدوارتر از گذشته. اینها حاکی از چیست؟ آنچه که حضرت آیت الله خامنه‌ای در خصوص نابودی رژیم صهیونیستی میگویند چیز عجیبی نیست. شما حوادث را ببینید، مسائل را ببینید. آیا حوادث و رویدادها و رخدادهای منطقه به سمت قدرت آمریکا پیش می‌رود؟ خیر. مذاکرات که به بنبست رسید، مذاکرات که امروز همچون تابوتی شده است که هر کسی میآید و تنها میخی بر این نعش و تابوت میزند. آمریکا را ببینید که زمانی در منطقه هر کاری که انجام میداد و هر کاری که اراده میکرد اتفاق میافتاد، اما امروز چه؟ امروز اسرائیل در 2000، سال 2000 مجبور به عقب نشینی از لبنان شد. در 2006 در برابر حزب الله شکست خورد. در 2008 در برابر مقاومت رزمندگان حماس کاری نتوانست بکند جز کشتن تعدادی از زنان و کودکان بی‌دفاع و بی‌سلاح. این وضعیت، این وضعیتی که در منطقه حاکم است، نشان می‌دهد که حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدگاه کاملاً شفاف و روشن و عمیقی از تحولات خاورمیانه دارند و مسائل را کاملاً، با وجود اینکه ایشان در لبنان زندگی نمی‌کنند، در مصر زندگی نمی‌کنند، در فلسطین زندگی نمی‌کنند، اما نشان می‌دهد که ایشان چقدر اطلاعات کافی دارند و با چه شجاعتی موضع‌گیری‌های خودشان را اعلام می‌کنند. البته این مسئله جز با تأییدات الهی نیست. خداوند می‌فرماید که هر کس دین خدا را حمایت بکند، خداوند هم از او حمایت خواهد کرد. اگر می‌بینیم که امروز رهبری جمهوری اسلامی ایران یک رهبری قدرتمند و با درایت است، اینها با عنایات الهی محقق شده است و با توکل بر قدرت لایزال الهی. امروز که بنده در این همایش در خدمت شما هستم، از شخصیت حضرت آیت الله خامنه ای تجلیل می کنم، از شخصیت فکری ایشان، از شخصیت فقهی ایشان و از موضع گیری های شجاعانه ایشان در مسائل خاورمیانه تقدیر و تشکر می کنم. اجازه بدهید که در این فرصت به حوادث دیروز هم اشاره بکنم، حوادثی که دیروز در جان سوریه اتفاق افتاد و صدها نفر از مردم سوریه به سمت مرزهای رژیم صهیونیستی در جولان رفتند و در آنجا رهنیسی را، این رژیم پوشالی را به چالش کشیدند که دیدیم مرایلی کاری نداشتند جز اینکه به سمت جوانان بی سلاح سوری گلوله شد. 23 نفر به شهادت رسیدند و 400 نفر زخمی شدند. اینها همه پیام‌هایی است که به سمت کانون رژیم صهیونیستی یعنی تل‌آویو مخابره می شود، به سمت کاخ سفید مخابره می شود. اینها پیام هایی است که ملت های منطقه دارند با صدای بلند و به صورت مسالمت آمیز مخابره می کنند به کانون های زر و زور و زر و زور جهان. پیام این است که ملت ها در صحنه اند، ملت ها حقوقشان را فراموش نمی کنند. اما همین آمریکایی که از حقوق بشر ندا می دهد و از کرامت انسان سخن می گوید، این آمریکایی ها کجا هستند؟ کجا هستند که در خصوص شهدای دیروز جولان و زخمی های دیروز جولان ابراز نظر و ابراز موضع بکنند؟ این قرائنی بود که بنده در این فرصت در خصوص ابعاد فکری یک رهبر فرزانه و هوشمند و شجاع یعنی حضرت آیت الله خامنه‌ای در این همایش خدمت شما عرض کردم، حقایقی که ما نمیتوانیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم. از خداوند میخواهم که در این همایش به شما توفیق دهد که بخش های کمتر گفته و یا ناگفته اجتهاد فکری و نوآوری فقهی حضرت آیت الله خامنه‌ای را بتوانید موشکافی بکنید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.